بحث امروز من یه مقدار بحث سنگینیه، ولی دوستان که نیستن خوب دارم میکنم، به نفعشون میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل رفتیم سراغ مسئله این تفاوت علوم طبیعی و انسانی. من اشاره کردم که سه تا محور بوده توی کتابم پرداختم، تو اون موقع گفتم که این تفاوت جدی نیست، الان میگم نه خیلی تفاوت جدیه. منتها یه مقداری میخوام این بحث رو دارم میکنم. بقول یکی میگفت چیزی گفته بودم این حکایت هایی چیزی دیگه علامه جعفری میگفتش که نیم ساعت اول هم خودم میفهمم هم شما، نیم ساعت دوم خودم میفهمم شما نیفهمید، نیم ساعت سوم نمیفهمم من. خب از اون بحثی که سنخ نیم ساعت سومه، یعنی این رو به این مدل که دارم میگم جایی ندیدم. البته بگم جایی ندیدم بی‌انصافی کردم، یه مقاله لااقل دیدم، اون مقاله رو دیگه معرفی میکنم، مقاله مثل ظهور و تکوین علوم انسانی در غرب، این آقای محمد علی مرادی. ایشون این توی اینترنت یه سایتی به اسم سایت فلسفه دارن و مقالش هم تو سایت هست، نیا کنید هر اصلا جستجو هم بکنید توی گوگل راحت همین چیز اولی سه میارتش.
کتاب
نداره؟ آقای نمیدونم کتابی هم داشته باشه نه ازشون. ایشون یه بار اومد یه جای بحثی رو مطرح کرد، این مقالش داد به ما، اون موقع خوندم نفهمیدم، دوباره یه بار دیگه چند وقت پیش خوندم نفهمیدم، تا دیگه خوندم فهمیدم. البته حالا که گفتم که حالا فهمیدم معلوم نیست که واقعا فهمیده باشم، به همین گفتم از سنخ بحثای سه ساعت نیم ساعت سومه از این جهته. یه توضیح میده، من حالا اگه خواستید اونجا بخونید، من با ادبیات خودم توضیح میدم نه با ادبیات ایشون. این از این بحثم اگه از بخوام بگم موضوع بحثم چیه، بحث ما این بودش که آیا علوم طبیعی و علوم انسانی فرق داره. این بحث جلسه قبل اون بود و ادامه همین بحث میخوام بگم اصلا این علوم انسانی مدرن چجور چیزیه، تو چه بستری پیدا شده و ما از کدوم زاویه میتونیم بریم باهاش مواجه بشیم. ببینید این از چه جهت دارم میگم، از این جهت که الان تقریبا مهمترین رویکردی که در مواجهه با علوم انسانی پیش اومده تو سلام علیکم تو میراث اسلامی ما رویکرد امثال پارسانی و این هاست که رویکردشون این است که شما با تو فلسفه اسلامی قوی باشی بتونی حریف علوم انسانی بشید. درست بگم یعنی این تو فضای اجتماعی ما اگه کسی بخواد قوتی داشته باشه که بعد بره دست به یقه بشه با متفکران علوم انسانی، اون میراثی که به شما معرفی میکنه فلسفه اسلامی اینجوری است یا نه؟ بعد شما اینجوری است
به عنوان حد اول
نه حتی حد اقل نمیخوام بگم، جدای از بحث حد اقل و حد اکثرش این است که فقط اصلا این یک گونه ورود در علوم انسانیه. علوم انسانی خواستگاه های مختلف و تلقیه مختلفی داره که این تلقیش تو خود غرب از زمین داستان با هم دیگه فرق داره، به نحوی که صاحبان این تلقی ها اصلا با هم گفتگو هم نمی کنن گاهی وقتا، اینقدر این تلقی مختلف و همه این علوم انسانیه و همه اینا اثر گذاشته توی اون چی که به اسم علوم انسانی جلوی ما هست. ما شاید بتونیم بگیم سست‌ترین مدل تلقیش تو کشور ما وارد شده، تو کشور ما این کل دانشگاه ها نه فقط حوزویون ما، یعنی کل دانشگاه ما سست‌ترین مدلش که مدل همین انگلوساکسونی در اصل قبلا میگفتم وارد شده، که این مدل اتفاقا شاید از منظر فلسفه اسلامی ورود پیدا کردن توش بهترین مدل ورود باشه. اما لااقل سه مدل دیگری هست که ایشون توی این کتابش توی مقاله بسیار مغلقش که خیلی هم انصافا مغلق نوشته این ستا رو رفته سراغشون. من این ستا رو با زبان خودم مطرح میکنم نه با زبان ایشون، بله اگه خواستید مقاله ایشون هم بخونید. حالا انشاءالله من رفتم چی؟ نه تونستنش میتونید بخونید، کلامش هم فارسیه، تا کلامات چیزی که استفاده نمی کنه هرچه استفاده کنه تو پرانتز میذاره، فارسی هم فارسیه، یعنی از این کلامات عجیب غریب نمیاره، ولی جملات چی کنار هم تک تک جملاتش هم معنی داره، این پاراگرافاش سخت میشه فهمیدنش. حالا من این که من توضیح که میدم فکر کنم با توضیح من شب خوندن مقاله این خوب باشه. ایشون رو لب کلامش که داره تحلیل میکنه میگه موضوعش این دیگه ظهور و تکوین علوم انسانی در غرب، میگه آقا ما همش حالا به تعبیر میخوام بگم آقا شما باید تو کشور میگید علوم انسانی رو چیکار کنیم، علوم انسانی رو اسلامی کنیم نکنیم. این آدم اصلا فضای اسلامی نیست، یعنی تو این افق نرید سراغش ها. ایشون این جامعه شناسی کاملا غربیه، کاملا تو فضای غربی فکر میکنه، ولی خوبش اینه خوب فهمیده، یعنی آلمانی هم خونده، فضای آلمانی هم کار کرده چیزه. منتها ایشون این حرفش میتونه به این سوال شما پاسخ بده. شما فقط علوم انسانی تون میگید مهمترین مشکل ما علوم انسانی تو علوم دانشگاه و میخوایم علوم انسانی اسلامی کنیم، اصلا بفهم علوم انسانی چیه بعد بیا بقیه حرفاتو بزنم. میگه برای من میخوام برم بفهمم که علوم انسانی چیه. این پدیده مدرنی که به اسم علوم انسانی تو جهان غرب شکل گرفته از کجا در اومده، چه خواستگاهی داره، چیه این؟ آخه ما قبلا اون جلسه قبل میگفتن دیگه ما قدیم با فقه همه مشکلاتمون حل میشد، الان ما اغلب این رشته‌های علوم انسانی همش رشته‌های کاملا مدرنه، معلومه. این غیر مثلا علوم سیاسیش که شما مثلا بحث سیاست از قدیم داشتی و اخلاق که اخلاق هم که حالا فهم کن. حالا ایشون تو بحثش خلاصه بحثش اینه که تعبیرش اینه که سه تا ریشه داره، ریشه اخلاقی، ریشه در اینجور بگم ریشه در از سنخ، ریشه اخلاقی بگم باز خیلی ریشه این علوم انسانی یا از سنخ علوم اخلاقی نه علوم اخلاقی، شناختای اخلاقی، علوم هنجاری یا از سنخ علوم زبانیه، زبان شناسیه یا از سنخ علوم تاریخیه. حالا نکه گفتم یعنی چی؟ ببینید یه تلقی از کیفیت وضعیت علوم انسانی، این تلقی رو یه تلقی که ایشون نرفته از تو به این معنی شد بگید رفته سراغش، این که علوم انسانی از سنخ علوم طبیعیه که جهان پوزیتیویسم اینو میگفت.
شقه چهارم استاد
میتونه بگه شقه چهارم که ایشون به این عنوان شقه چهارم نداشت کرده تو مقاله، شاید بتونه بگه شقه چهارم اینجوری گفته ولی خیلی چیز نیست. یعنی این حرفاشون به شدت تو فضای آلمانی داره مطرح میکنه، من خواستم یه وقت بنویسم که اون شقش رو انقدر تو آلمانی این انگلوساکسون مثلا یاد داره. بذار بعد آخری شروع کنم که این مقدار ساده تره بعد در سراغ ما. ببینید پوزیتیویست ها تا آگوستون تدر پوزیتیویست اومد گفتش که علوم طبیعی پیشرفت کرده، همین روش ها باید به علوم انسانی بیاره بشه. خب علوم طبیعی چه کاری میکرد پیشرفت کرد؟ به روش پوزیتیویستی، یعنی روش اثبات گرایی، یعنی روش تجربه گرایی، یعنی روشی که میخواد بررسی رابطه علمی واقعیات تجربی بکنه برای کشف واقع. من وقتی میگم تجربه که برید شما سریع در موقعش گارد میگیرید، این جمله نوشتم که خیلی بهش نزدیک بشید. یعنی علوم طبیعی چی کار میکنه؟ به قول کالشون تو کتابش داره میخواد سیستم های در واقع یا به تعبیر دیگه نظم های طبیعت رو در میاره، شناخت هایی داره به دستی روی طبیعی. ببینید از عادی فکر فیزیک شیمی داره در این رو حرف میزنه، فیزیک شیمی چی کار میکنه؟ میخواد یک سیستمی بده که این سیستم شما بیان روابط واقعی بین واقعیت خارجی باشه. معلوم اینه؟ این که معلوم اینه؟ خب حالا به همین فضا بریم سراغ علوم انسانی. علوم انسانی باید همین کار بکنه، همان گونه که بین اشیا روابط هست بین انسان ها هم روابط هست. ما میخواییم شناسایی کنیم انسان رو به عنوان یک سیستم که هدف این علوم چی بود؟ هدفش دوره مدرن یعنی رسیدن به پیشبینی کردن به منظور کنترل کردن طبیعت. هدف علوم انسانی دقیقا همین میشه، ما باید پیشبینی بکنیم که انسان ها رو بتونیم مدیریت کنیم، پیش ببریم اینها.
این مدل بحث مدلی است که علوم انسانی تو کشور ما وارد شده. یعنی ما می‌خوایم مسائل انسانی رو با بررسی‌های مشاهداتی به دست بیاریم و با این بررسی مشاهداتی ببینیم چی کار بکنیم. چی؟
قانون کلی
بدیم. قانون کلی بدیم. با این قوانین کارمون رو پیش ببریم. کار شناختیمون رو پیش ببریم. کار تکنولوژیمون هم پیش ببریم. کار زندگی کردنمون هم پیش ببریم. الان اینجوری شده دیگه. یعنی ما مثلا همون گونه که مثلا شما میرید رشته‌های مهندسی یاد میگیرید، میرید خونه میسازی، میرید رشته‌های علوم انسانی یاد میگیرید که جامعه بسازید، جامعه رو درست مدیریت کنید و الی آخر. این تلقی از علوم انسانی است تو فضای ما رو چیز داشته که این تلقی خیلی سریع بحث علوم انسانی و مدخل علوم انسانی رو به فضا میکشونه. چون مسئله‌اش کشف واقعه. ها مسئله که فضای ما مسئله‌شه. یعنی فلسفه ما بر همین است که چون یه جای خیلی خوبه این تلقی گفتگو میکنه، خیلی راحت میگه شما تجربه گره اعتبار نداره، تجربه اگر عقل متکی نباشه، عمده بحثی که تو نداره تجربه گره خوندید و از زاویه فلسفی هم خوندید یا نخوندید این بحثا، یعنی از زاویه فلسفی میگید آقا تجربه تنها راه شناخت نیست، بله یه راه شناخت، حتی عمده بحثا به تو جواب جامونی عقل و نقل، آقا میگه ما عقل یه عقل تجربی داریم، یه عقل فلسفی داریم، عقل شهودی داریم. این عقل فلسفی، عقل شهودی کدوم عقله؟ عقلی که داره کشفابه میکنه، میگه و پس من پذیرفتم این مدلی که ما میخواییم کشف واقعیت بکنیم، قوانین واقعیت رو به دست بیاریم. اما این قوانین به دست آوردن تنها منحصر در روش مشاهداتی هستی نیست، بلکه در روش های عقلی و شهودی و این هم هست. حرف فرمومه یا نه؟ ببینید این فهم ما از علوم انسانی توی جامعه ایران این بوده. برای همین با این فهم کدوم رشته است که خیلی به درد میخوره؟ به ازاش فلسفه است. چون کدوم رشته است که ما توی کشف واقع خیلی دستمون پره؟ تو متدهای کشف واقع، توی روشهای کشف واقع و سایر مؤلفه‌هاش فلسفه است که دستمون پره دیگه. درست شد؟ خب برای همین است که اگر میخواید برید سراغ علوم انسانی، برو فلسفه تو قبول کن. معلوم شد دارم جریان اجتماعی خودم رو دارم شرح میدم. یعنی شما این آیه مثلا آیه جوادی وقتی میگه منزلت عقل و بحث میکنه نسبت علم و دین، تو نسبت علم و دین چی میگه؟ میگه علم منحصر کرد روش تجربی. بابا روش تجربی قبول داریم، عقل تجربی کلمه ایشون دیگه، میگه عقل تجربی، عقل تجریدی، عقل نیمه تجریدی، حالا اصطلاحات مختلف کاری برات. یعنی اونی که کشف واقع میکنه فقط مشاهده است و ما تو فلسفه‌مون و به تبعش تو منطقمون چقدر دست ما پره تو اینجا. کتاب منم عمدتاً اینجوری نوشته شده.
یعنی فلسفه کشف واقع رو بوده
تو میراث سنتی ما، اون رشته معرفتی، اون علمی که وجود داشته که از این کارا میکرد رشته فلسفه بوده، که این فلسفه طبیعتا تو دل خودش بوده، تو دوران متأخر عقب افتاده. ببینید همین فضا رو ببینید، برای همین است که غالبا اینا که اوایل میخوان وارد علوم انسانی بشن، اوایل ترین رشته‌ای که جذب میکنه افراد روانشناسیه. و روانشناسی هم چگونه میفهمن؟ اون گونه که بگیم علم النفس، که علم النفس ذیل طبیعیاته. در همین تا میگه ما روانشناسی اسلامی، میگه ما داریم روانشناسی اسلامی، داریم اون روشگاهی که دیگه داریم اینه روانشناسی اسلامی که علم النفسه، که وقتی وارد میشونه خیلی متوابطن، اما سنسشون در یک راستاست. داره این روانشناسی مثلا روانشناسی مدل دوره انگلوساکسون نه همین روانشناسی تونستم منظورم برسونم. یعنی همین از علم و نفس هم ذیل فلسفه است، ذیل شاخهای فلسفه بود.
پس فلسفه سوال بود که تنها راه نیست به گوش کریستا، تنها راه
خب شما
دیدید اون تنها راه نیست، راه دیگه ای هم داره.
خب حالا غیر از راه دیگه میخوام اول فهم مسئله برای من مهمه. حالا غیر از تو هم راههای دیگه داره، میخوام بگم ما مسئله علوم انسانی چگونه داریم فهم میکنیم، چه چیزی میدانیم، این چیه، من چیکار میخوام بکنم؟ میخوام به کشف واقعیت توزیع انسان ها برسم. اگه مسئله من کشف واقعیت توزیع انسان ها باشه، چه رشته ای تو سابقه تمدنی خودم داشتم به ازاش؟ فلسفه بود. فلسفه با شاخه‌های ریاضی و طبیعت و ایناش. حالا شاخه طبیعت رو جدی‌تر بگیریم ما. درست شد؟ خب.
حالا آیا اما تنقیه دیگه اگر علم انسانی باشه، این تنقیه ها نوع محلی که میخوای بری از اطلاع استفاده کنی رو رابطه کنه. تنقیه دوم، اگه یه بگیم اول میشه دوم، یه میشه سوم میشه چهارم.
توقعی بعدی که توقعی دومان رنگه هاش که بیشتر ما باز شده از همون اوایل علوم انسانی، این توقعی علوم انسانی به منزله علوم اخلاقی. علوم اخلاقی یعنی چی؟ ساده‌تر بگم حکمت عملی.
حکمت عملی اصلا دیگه آقای پارسانی اینجا دوباره خیلی خوب باز کرده تو کتاب مختلفش که اصلا شما ارسطو میگن یه حکمت نظری داری، یه حکمت عملی داری. با اون تعابیری که مثلا آیت‌الله جوادی آملی توضیح میده، میگه حکمت نظری درباره واقعیاتی است که ربطی به خواست من نداره، حکمت عملی واقعیات مربوط به خواست منه. واقعیت مربوط به خواست من همون چه موضوع علوم انسانی دیگه. حکمت عملی، حکمت عملی ببینید واقعیت مربوط به خواست من که اشون اصلا تقسیم حکمت دن اینم حالا خوب همه که شما این رو دارم میگم داره همین رو زهرم خودتون میکنه دیگه. ببینید حکمت نظری، حکمت عملی ما غالبا بهش بکنیم اصها و بایدها، درسته؟ اما آیه جوادی به طبعش روی پارسانه چی توضیح دادن؟ آیان بحث موضوع میخواین تا هم جدا کنند. اینا بر اساس محمول داریم ما جدا میکنیم، دقت کردید یا نه؟ گزاره هست و گزاره باید بسته در واقع حکممون داریم جدا میکنیم، نه اصلا نه بسته موضوعه نه بسته محموله. بخواییم دقیق بگیم، شما میگیم موضوع محمول رابطه، است و باید محلش اینجاست دیگه، موضوع محمول که نیست. این تفکیکه، وقت اصراری که امثال همین الان به ذهنم رسیدا، اصراری که قدمای ما و متأخرینمون همینجور داشتن که تمایز موضوعات رو بذارید روی تمایز علوم رو ببرید روی موضوعات، درست یا نه؟ تمایز علوم رو بر اساس موضوعات انجام میدن دیگه. خب اگه شما گفتید حکمت نظری و حکمت عملی اینا مربوط به اساس، اینا مربوط به ماهیت ها، موضوع شما چی شد؟ ما این تعبیر که آیت‌الله جوادی آملی ظاهرا اول گفته و آقای پارسا خیلی جا شرح میده، میگه موضوع حکمت نظری واقعیات مستقل از اراده منه، واقعیت فی نفسه است. موضوع حکمت عملی واقعیت های وابسته به اراده منه.
این تعریف توی فارابی نسیمه هست
با اینا معروف که میگن فارابی هست، ولی فارابی هم همین تعریف این عبارت آورده. چون آیه پارسا چند بار گفته فارابی، من حقیقت هیچ فارابی نخوندم، چون فارابی نخوندم اطلاعاتم تو فارابی صفره. ولی این یه نکته هم حواستون باشه ها، اینم دوباره توی فهم این رشته ها مهمه. خیلی وقت این سنت فیلسوفان ماست تا امروز، یعنی حتی آیه پارسانی ها و اینا، از بوالیش بگیرید تا امروزی ها، این که به مطلبی که مطلبی جدیدی که میرسن میگردن تو قدما مابزه باش پیدا کنند و بعد قرائت میکنن به نظری که شما بکنی حرف اون زده، بعد که میریم میخوریم با اون یه جمله گفته ولی این حرف خیلی فرق میکنه با اون چیزه. یعنی نمیدونی ابن سینا این کارو میکرد مکرر تو ارسطو میگرده پیدا کنه، مولا سرزاد چقدر جای مختلف حرفا رو میذاره تو دهن ابن سینا، سنت دیده همین آقای جوادی میذاره تو دهن مولا سرزاد دید، یعنی یه سنت خیلی رایجه. من چون از آقای پارسا اینو من زیاد شنیدم که فارابی اینو گفته، چون خودم نرفتم حرفای فارابی رو بخونم با حکم نمی کنم که فارابی اینو گفته، باید این بخونم ببینی اصلا. منتها حالا از این پرانتز بگذاریم، میخوام بگم ببینید خب این آقای پارسا اینها حرفشون توی این محور دوم این است که علوم انسانی همان حکمت عملی است، درست؟ خب اگه علوم انسانی همان حکمت عملی شد، اولا تو خود فضای امثال املای پارسانی مناقشه میشه، پس فلسفه به معنی فلسفه نظری به درد نمیخوره که، چون حکمت عملی غیر از فلسفه نظری است. من با پارسانی دوباره مفصل بحثو کردم که شما اصلا اصرار دارید این سنخ این واقعیات غیر از سنخ این واقعیات، اینا واقعیت اینا اعتباریاتن، اینا متفاوتن، تفاوت جدی با هم دیگه دارن. بعد مبادی اینجا چه رفتی مبادی اینجا داره؟ چالش هایی که پیدا میشه تو این فضا فعلا نمیخوام تو این چالش ها بکشونم، ولی میخوام بگم که در هر صورت نکته اینه که این یه دستگیره معرفتی ما رو جای دیگه میذاره. اگه شما علوم انسانی رو نگاه کنید به عنوان حکمت عملی، دستگیره معرفتی رو میشه رشته فقه، میشه خود علم اخلاق،
میشه سیاست مدرن، یعنی همون شاخه‌های اقتصاد عملی.
آقا معلومه، یعنی اگه از سنخ تجویز ها
شد، پنجاه ها شد، این حرفیست که تو جامعه ما رو در علوم انسانی زیاد گفتن. در
علوم انسانی دو بود داره، بود جلسه قرن اشاره کردن، بود توصیفی و بود هنجاری. ما بود توصیفیش رو از غربی ها میگیریم چون پوزیتیویستیم و بود هنجاریش رو از فقه خودمون میگیریم. این حرف که خیلی همون تو کشور ما رایجه. این نکته دوم، یعنی شناخت دوم است از علوم انسانی که تو قرن هم وجود داره. یعنی علوم انسانی مادرشون چه علم اخلاق، نه این مادرشون چه علم اخلاق، یعنی اخلاق گرا هستند. یعنی جالب مثلا
از مهمترین فیلسوفان اخلاق یومه، یوم که این همه زیرا به همه اخلاقیات رو زده، کان فیلسوف اخلاق به من وقت میگه فیلسوف اخلاق های کلمات سیف فرده با هوایی من نمیخوندن میخوندن میخوندن کمی میگه فیلسوف اخلاق میگه فیلسوف زده اخلاق
کمی اخلاق بار ارزشی تو ذهن ما داره هی اذیت میشه.
بله من که حواس رو هست،
یعنی اینا که دیگه
ما در علوم علم اخلاقه نه این خیلی اخلاقی انداز منظورم برمی شد
مادر علوم انسانی توی
بزرگ علم اخلاق ها
وابسته به باده انسان هست
باید و نباید ها، یعنی جایی که افق تجویز داره وارد کار میشه.
سادی مثل فقه رو میشه بگید که چطور زیل
فقه رو به خاطر که بشه در حوضه تجویزه
تجویزش در طرف وابسته به باده انسان نیست. حالا بگم یه بحثی هم شد یا آجانی فقه رو جدا کردن از این فضا از فلسفه
فقه عملی. اینا میگن واقعیاتی که تبعش وابسته به اراده است، نه اینکه خود گزاره فقهی وابسته به اراده، اما گزاره فقهی واقعیت رو وابسته داره. نماز بخوان سمخ واقعیتی داره مطرح میکنه که وابسته به اراده انسانه. برای شما تو فقه هر جا اراده شما نباشه از موضوع فقهی شما خارج میشه، جایی که مجبوری تکلیف نده، تکلیف دیگه شما رفتید سراغ تکالیف. نمیخوام بگیم خدا گفته من گفتم کی گفته ها، این واقعیت از این سنخه. یکی از مهمترین دغدغه‌اش آره، یعنی دغدغه‌اش مسئله تجویزیه. بله به شدت دغدغه، ولی که ممکن است تجویز رو به توصیف برگردونه، یعنی ممکن است تجویز رو بشه تجویز رو توصیف، اما مسئله فلسفه اخلاق مسئله باید ها و نباید هاست. اینو دیگه هر جا میگن. خب پس ببینید این یه نوع دیگر نگاه به علوم انسانی شد. اگه علوم انسانی رو ما از سنخ علوم اخلاقی بدانیم که هنوز که هنوز توی فضای قرد خیلی علوم انسانی از این سنخ میدونند، اگه از این سنخ میدونستیم کدوم نشناه خیلی بدن دارم خوره خود فیلم خیلی بدن دارم خوره حکمت عملی با شاخه‌های مختلفش توی میراث ها بدن میخوره. اما دو سال بعدی رو من تازگی باش خوشت شدم، حالا در حدی که بتونم بگم میگن قبلا میگفتم خوندم هیچ نفهمیدم، بعد تازگی فهمیدم به خدا که داری وارد این واده شدم. اونم این است که میگن آقا ریشه این علوم انسانی اساسا در زبانه، تو حوزه‌های زبان شناسی اگه وارد چی که اصلا واقعیت جامعه در گروه زبانه. این حرف اینا رو دارم میگم، من وقتی از یک گروه دفاع میکنم کاملا تو موضوعنا حرف میزنم، ما حرفای من نیست بعدا نه بریتون چی بهش این بود. ببینید اینا چی دارن میگن؟ میگن آقا اصلا واقعیت جامعه با زبان داره رقم میخوره، شناخت شما از خودت از جوامع انسانی تابع زبانیش که توش داری نفس میکشید. چجوری؟ ببینید من
شناخت یا واقعیت؟
هم شناخت هم واقعیت، این کار سختش، این آخرش واقعیت هم اینجوریه. بذارید از این طرف شروع کنم. حالا این بحثه ایشون بنام چی بود؟
بحثه ایشون رو فعلا ایش سرک نظر میکنم این داره موردی بحث خود هم
اینا در واقع میگن انسان بدون زبان
خب ببخشی چنده پس شما درد نکنم. بله؟
میگن انسان بدون زبان انسان نمیشه
دقیقا و اصلا واقعیت پیدا نمیشه. این حرف سختر شما، یعنی اولش شناخته بعدش که خود واقعیت. یعنی
بذار من چند تا حرفای زبانی ها رو بگم که بفهمید که این زبان.
ببینید ما توی فضای اصول، توی فضای منطقمون مخصوصا، تو فضای فقه اصولمون اینجور نیستیم، اما تو فضای منطق خیلی اینجوری هستیم که میخوام بگم چی میگیم. منطقی را بحث از الفاظ نیست، لیک بحث لفظ او را آرزیست. اینا هر چی هست آرزو نیست، ذاتی است، بلکه منطق تابع زبانه.
بلکه واقعیت تابع زمانه دیگه، اوجش میشه. این حرفا یعنی چی؟ ما میگیم آقا جون ماها فکر میکنیم، برای فکر کردن اون از ابزاری به اسم زبان استفاده میکنیم. بذارید من از یه دیگه بگم که این بهتر من میشه. اینو شاید شنیدید که میگن توی فضای غرب اول بحث وجود شناسی بود، مثل ما با اومدن کام محور فلسفه شد معرفت شناسی، و بعدش با امثال ویتگنشتاین ها محور فلسفه شد زبان شناسی. این خیلی معروفی. خب اینا چی دارن میگن؟ این گام به گام میگه تا بعد معلوم شه این زبان چیکار داره میکنه. ما ببینید شما فلسفه که میخواست واقعیت بشناسه میرفت سراغ وجود، وجود واقعیت دیگه. کانت اومد گفت وجود چی چیه؟ وجود که مفهوم ذهنی توه که بر واقعیت هم شده. من اشاره کردم به کانت همین کلاس شما درسته، یعنی که کانت اومد مقولات ذهنی ده. اگر وجود فقط یه مقوله ذهنی من باشه، پس وجود شناسی یعنی کشف، یعنی واقعیت رو میخوایی بشناسی نه سراغ وجود، بیا سراغ معرفت. تو معرفت رو بشناس، از دل شناخت معرفت تازه همه این واقعیت یک چیزیه. برای چه طرفم؟ همه اون انقلاب کبیری که گفتم. حالا زمان شناسی میگه تو فکر کردی معرفت خیلی مهمیه، معرفت چیز مهمی نیست که، زبان حرف مهمیه. چجور زبان مهمه؟ ببینید یه مثال بزنم، یه مثال بزنم که زبان معرفت شما رو رقم میزنه، برای همین واقعیت رو رقم میزنه، برای همین منطق رو رقم میزنه. برخلاف حرفی که با تو منطق میزنیم و همین که گفتم لیک بحث لش او را ذاتی استن که او را عارضی است. این رو من یه جایی
زبان شناخت منطق رو رقم
میزنه،
در
نتیجه
شناخت رو
رقم
میزنه، در
نتیجه واقعیت. من شناخت من یک کاسه کردم، منظورم شناخت من در یکی بود، دوتا چیز نبود. یه مثال بزنم، این رو من یه خوندم، هی بخوام برم نگاه کنم هی یادم میده، حالا انشالله امروز برم نگاه کنم توی یه نرم افزاری بگردم ببینم این درستی یا نه، ولی تا حالا هرچی گشتم این همینجوری تو حافظم و ذهنم و اطلاعات گشتم درست بوده. اگه مثالم غلط بود یه مثال جایگزینش دارم اون یکی رو استفاده کنید، ولی این مثال چون تو فرهنگ ما خیلی برتره. یه بنده خدایی که اساتید یه بار برگشت توی جایی گفتش که در زبان فارسی سنتی ما کلمه آبی تو رنگ ها وجود نداشته، ما کلمه سبز داشتیم، آبی نداشتیم. آبی 200 ساله بودن، 150 سال، یعنی از وقتی با روسیه خیلی ارتباطاتمون زیاد شد آبی وارد فرهنگ ما شد.
نیلی داشتیم،
نیلی داشتیم،
نیلی
داشتیم. توی... یعنی تو اشعار مثلا سعدی ها داریم ما نمیدونم. حالا ایشون آبی رو میگفت، حالا باید اون میدونم اینا رو باید ببینیم توی چی تصیحنه. ببینیم مثلا آخه چند تا شواهد خیلی جالب داره. من اینکه اولی برای استاد گاهی یادم افتاد، من در دبیرستان که بودم یه معلم ادبیات داشتیم، این میگفتش که این مزرعه سبز فلک مال کیه؟ سعدیه، حافظ کدوم میشه مزرعه سبز حافظه؟ میگه حافظ دچار کوررنگی بوده به خاطر که آسمون آبیه. میگفته مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنو یاده از کشتی. بعد این که اینو گفتم بعد از این حرف این یه مداشت کردم تا لقد که توی فضای سنتی ما میگن سبز فیروزه ای، نمیگن در که فیروزه آبیه، سبز اصلا. بعدش من هرچی گشتم تو حافظم و اینها، هی میخوام برم توی نرم افزاری جستجو کنم تو اشعار حافظ و اینها آبی داریم یا نداریم. اگر آبی نداشته باشیم برای بحث من خیلی خوبه. اگه احیانا بعدا دیدید که آبی داشتیم، مثال دوم میزنم. همین الان توی روسیه دو تا کلمه به ازای آبی دارند. ما الان یه چی میگیم آبی، این چی که ما میگیم این طیفی که ما اسم میزنیم آبی، اونا دو تا کلمه دو تا رنگ دارن، ما یه رنگ کردیم. حالا اون دیگه مثالیه که منتها چون ما با اون معنوس نیستیم واضح نیست برامون، این یکی چون باش معنوسیم واضحه برامون. شما فرض رو بر این بذارید که تو فرهنگ ما نباشه،
یعنی
ما فیروزه‌ای
هم
داشتیم. فیروزه‌ای نه، سبز فیروزه‌ای بود.
اصلا
ببین شما میگه سبزش این از این طرف
یه
وصف سبز بوده، افق و سبز مطرح شده. حالا فقط میخوام منظور رو برسونم. شما فرض بگید نداشتیم، اون منظور من
برسونم.
ها؟ واژه نبود هم خواهد. و اون هم گفت اگرم بودهش گفتم این مثال شما تو روسیه که دوتا کلمه دارن در نظر بگید مشکل حل میشه. فهم ما چون روسی بلد نیستم تو فارسی مثال میزنم. ببینید انسان‌هایی که کلمه سبز دارن اما کلمه آبی ندارن و ما که هم کلمه سبز داریم هم کلمه آبی، وقتی واقعیت رو میبینیم چی میبینیم؟ رنگ سبز میبینیم. برای که این رنگ سبز خودش مشکلش برمون بشه، ما هر وقتی با این بچه ها ما همه دانه هستیم یه واقع است منطقه است عباس آباد، نمیدونم رفتید یا نرفتید، اونجا از یه جایش که وارد میشی از دور یه فضای سبز درخت خیلی خوب معلومه. حالا شمال اینجور خیلی دقت نکردم چون اونجا شهرمون بوده زیاد دقت کردم. بعد یه فصول مثلا اوایل اواسط بهار یا اوایل پاییز، این حرف من خیلی صادقه، شما میتونید 20 تا 30 تا رنگ سبز ببینید. یعنی از اینجا که وایسید از بیرون که دارید نگاه میکنی میتونید بهش بگید این سبزش غیر از اینه کیه، اینم غیر از اینه کیه، اینم غیر از اینه کیه، و این طیف رنگ سبز همونجا میشمرید. تونستم منظور حالا میخوام بگم شما برید تو جامعه ای که اون جامعه آبی شدن با این سبزه یکی بوده، منظورم معلوم شد. حالا تو این جامعه وقتی که میخوان بشناسن، وقتی میخوان گزارش بدن، وقتی میخوان حرف بزنن درباره واقعیت، داره کدوم واقعیت حرف میزنن؟ ببین الان من به شما میگم من رفتم یه رنگ سبز دیدم، شما میفهمید که من آبی ندیدم، میفهمید قهوه‌ای هم ندیدم، قرمز هم نبود، اما از اون 20 رنگ سبزی که تو باغمون هست کدومش بود؟ این سبزه داره به سیاهی میل میکنه یا به زردی میل میکنه؟ اگه بگیم دو سر طیف سبز این باشه دیگه رنگ سبز به سیاهی، میدونی چقدر فاصله اینه؟ شما ممکنه یه سبز ببینید خیلی به زرد نزدیک باشه و یه سبز ببینید به قهوه‌ای نزدیک باشه، نه به زرد مثلا. حالا وقتی من شما میگم یه چیز سبز دیدن، تو چه افقی، چه دسته‌بندی هایی، چه واقعیاتی رو توش قرار میدید؟ تا اینکه بگم چیز آبی دیدم، حرفا معلوم شد، بگم چه قرمز دیدن. این کلمات درسته ظاهرا ما این کلمات خودمون داریم هر جا دلمون خواهد انتخاب میکنیم، اما در این زبان به دنیا آمدیم، قبل از ما زبان بود. سوال فلسفی نکنید اول زبان چی بود. اول زبان من نمیدونم که بحث اینه که بعد زبان شناسی تا اساس سراغ اول نمیاد، سراغ وضع موجود در میاد. میگن انسان ها در درون زبان زاده میشند، با زبان چشمشون به واقعیت باز میشه و با زبان واقعیت رو میشناسن، میفهمن و باش رابطه برقرار میکنند. حالا این رنگ به نظرم جز واضح ترین مثال های این معنی زبانه. اینا میان بحث و مفصل جای مختلف یاده میکنن که چگون مثلا از مطالبی که باز جای فکر داره این بحث زبانشون ها یا من میخوندم یا فقط ها میان اون نکته اینا رو منتقل کنم ها. که دقت کنید با کلمه اصل چقدر مشکلات ما رو تو عالم حل میکنه. اصلا اگه ملا صدرا فارس زبان نبود میتونست پی به وجود رابطه بره؟ سواله شد عربی اصل نداری، عربی زیدون قائمون، اصلش کجا بود؟ منظورم معلومه. یعنی این که فلسفه ما یه جاهایی رو داره وارد میشه، واقعیت دیگه، پی واقعیت هایی میبره. با چی؟ با یک چیزی که تو فضای زبان ما به ازاد داره، نه حتی تو فضای علم اصولی. حواستون هست؟ یعنی علم اصولی معرفت شناسی این اصل، یعنی علم اصولی من با عربی که فرق نمی کنه وقتی زید رو ببینم وای ساده، منظور معلومه. یعنی تصویر ذهنی زید که جلوی مثلا زید وای ساده اینجا من میبینم میگم زید ایستاده است، اون میبینیم که زیدون قائم. علم اصولی اون فرق نمی کنه، چی فرق میکنه؟ زمان فرق میکنه. وقتی زمان فرق کرد توی بحث فضایی دیگه تو چه تکلفایی میفته، بعضی وقت بخواد این بحث خاص فلسفی رو شرح بده. حرف بقیه نکته هم این بود، اینا میگن آقا اصلا اونی که انسان رو انسان کرده زبانه، در همش علوم انسانی اونجوریه که زبان داره فعالیت میکنه. زبان داره، برای شما اگه بخواد انسان رو بشناسید دارید زبان رو بشناسید. حرف زبان شناسی شما قوی تر شد، انسان شناسی شما قوی تر میشه. و اصلا علوم انسانی برای همین است که شما میدید که مثلا سوسو پدر زبانشناسی ساختارگرایی رو تأسیس میکنه و ساختارگرایی نهلهای عظیمی رو تو حوزه علوم اجتماعی رقم میزنه و تو حوزه علوم اجتماعی شما ساختارگراها دارید، بعدم پسا ساختارگراها رو دارید. دستهای مهمی هستند با تئوری مختلف و دعوای خیلی فراز و فرودهای زیاد. تونستم منظور برسونم؟ اما ما به ازای خودمون چی داریم این طرف؟ شما به ازای خودتون همین بحثای ادبیات بریم که اینجوری تو سرش فوش بدیم. من از وقتی بحث زبانشناسی دیدم خیلی علاقمند شدم به این بحث کوفیان و بصریون. یادتونه چه
چیزی
عربی که می‌خوندیم؟ ما درقی خوندیم، ما تو در شاخ می‌گیره درقی خوندیم سیوتی، همش دعوای بصریون کوفیون بود دیگه. من این آدمای بیکار می‌شد بعضی وقتا دارم میگم عجب اینا فهم عمیق داشتن که فلسفه مسائلشون. یعنی شما می‌بینی که این مدل زبانشناسی یه جای دیگه که دوباره بروز جدی داره پیدا می‌کنه، بحث الفاظ علم اصولی. بحث الفاظ علم اصولی داره یه جور انسان‌شناسی به شما میده. امر دلالت بر وجوب می‌کنه. چرا؟
چون زبانشناسی ادبیات چرا معادل زبانشناسی ادبیات میشه؟
یعنی اون سنخ تحقیقات زبانشناسی به شدت با سنخ تحقیق. ببینید مثال بگم، مثالای همین اینا گفتم دیگه، هم ابتدایی دارم اولین جلسه سر این بحث رو مطرح کنم، مثالای مقدار خامه ولی میتونه کمی کمک کنه. ببینید میگه که من مثال معروف فتره عباس ظاهر میگه که من فتره رو نمیفهمیدم تا رسیدم به اون بنده خدا که عربی که چهار کنده بود و تازه فتره رو فهمیدم. این فتره رو نمیفهمیدم اینجا فهمیدم یعنی چی؟ یه تو ادبیات مطرح میکنم دیگه، تو ادبیات بودی تو ادبیات عربی خودش بحث مطرح بود. کجاش بود یادم نیست، اون اوایل طلبگی اون درس رو خوندی نشدیدیم. مثال این استاد این مرتب این مثال میزد که این
فصل دوره ما نبوده.
کلمات بذارید من حالا یه جور دیگه از یه مدخل دیگه بگم. شما خود قرآن ببین از آن تو نگاه عادی که فضای فلسفی ما توش رایجه، ما میگیم اینا که از بیش از رفتن سراغ معرفت شناسی تنزل پیدا کردن و رفتن سراغ معرفت شناسی دیگه خیلی تنزل پیدا کردن. اینجوری میفهمیم دیگه الان تو جامعه همون درسته؟ بگه آقا واقعیت رو داشت کردن گیر کردن، نه تو زبان دردن، تو تو ذهن گیر کردن، ذهن هم نتونستن حل کردن، تو الفاظ گیر کردن. ما که الفاظ و معرفتی چی ما سراغ وجود میریم. آیت الله جوادی تو اون کنگره ملا صدرا اولین سال کنگره ملا صدرا آقا جون فلسفه ما به متن وجود بخواد با برود پیدا کنه، نمیخواد در حد معرفت اصولی هم بمانه. یعنی معرفت شناسی بدش کن، معرفت حضور نه وجود. یعنی این ترقی داریم دیگه، نه دیگه تو فضای فلسفی، این تو فضای فلسفی ما این ترقی خیلی جدیه. حالا آقا این حرفی که برش گردونم بگم آقا واقعا این ترقی درسته یا نه؟ ببینید یه با فیلم آخر مشکلات ما این دیم بحثایی بعد وقتا بحثا اینقدر سخیف مطرح شده آدم میگه این بحثی زبانشناسی همون که اصلا آشکار دیدی بحثشون ها. ولی بخواهم این حرفی هست. ببینید شما میان این ستا حوزه معرفتی که یه حوزه اسمش میشه فلسفه، یه حوزه اسمش میشه عرفان و یه حوزه اسم اون حوزه رو بذاریم قرآن، کدوم بالاتره؟ به لحاظ اعتبار معرفتیش، به لحاظ هر چیز، هر جور بالایی که هر جور بالایی که شما میتونید براش فرض کنید. زمانی نه، بالا بودن. شما بالایی من گفتم فعلا در با واژه مبهم حرف میزنن. قرآنه و بعد چه عرفان و بعد چه فلسفه است. این خیلی مهمتره دیگه. ببینید آیا یه جور نشد فلسفه عرفان قرآن؟ فعلا سرکاری دارم حرف میزنم.
تو
توی
معرفت نه،
توی
فلسفه
وقتی
از لغتی گفتیم باش قرآن هم تخصیص
می‌زنیم،
قرآن یه از لغتی گفتیم
باش فلسفه همون رو فهم می‌کنیم. کدوم معرفت اصیل ترین و بالاترین معرفت؟ واقعا بینو بین الله بذار خود معرفت اینجور بگم، سخن
فیلسوف،
سخن عارف،
سخن اینا جا به خاطر احتمال خطایی که توش هست بالا پایین میشه و الا اینکه
هر کدوم
از اینا یه معرفت
خاصه. بذار یه جوری بگم، قرآن سرنظر که ببین سر فلسفه عرفان کدوم از اینا افق‌های بالاتری از واقعیت در اختیار ما قرار داده؟ دیگه اینکه آقای جوادی کشته خودش همه چیز داد میدن عرفان. آقای جوادی مانی فیلسوف معروف،
اگر افق رو میگی معلومه که قرآن است. افق یه چیزه، فهم ما یه چیزه،
اینکه ما فهمو از کجا اخذ کنیم؟ نه نه نه، من فعلا صرفا نمیگم، هم افق بالاتر منظورم خودش می‌خواستم بگم خودش، یعنی داره کدوم جا حرکت میکنه. بعد قرآن اصل ما یه جور بذار یه جور دیگه بگم،
اینجوریه، این میشه برهان روشش.
این میشه شهود، درسته؟
این میشه نور.
این یکی چی چیه؟
نور.
نور افق شهوده. ببینید برای که مدرانی رو دارید بخوام ببینید ما یکی از مشکلات من بر این از اینا از طریق بلند بلند فکر کردن ها، اینا قول نهایی نیست، اینا فعلا دارم بلند بلند فکر کنم، بیشتر از دارم که فکر کنم دارم سوال ایجاد میکنم، یعنی یه طرف دارم میگیرم میخوام سوالش ایجاد بشه تو ذهن ها. ببینید یکی مطالعه مهم از خودشناسی شروع کنم بیام سراغ اینجا مثال خیلی واضح تر. من یه بار یه استادی بود، ما یه مطالعه فلسفی بحث خدا کار کرده بودیم،
خدا رو اینگونه میشناختم
خودم. این استاد از اساتید خوزری خیلی آدم قوی و خیلی هم متعبد، این ادله ما رو فرستاد مرواد، اصلا چند روز به هم ریخته بودم، رفتم از این وقت خاص گرفتم این تنهایی، گفتم حاج آقا بدبختم کردیم، من کلی زحمت کشیدم به این درک از خدا رسیده بودم، شما من نشده ده درکت غلطه، تا خودمو گم کردم، من تعبیر کردم گفتم خودمو گم کردم. گفتش نه اتفاق خیلی خوب شد. گفتم چرا؟ گفت تازه فهمیدید اینی که تعریف کردی خدا خدا نیست، خدا بالاتر از اینه. این وضعیتی است که تو خداشناسی ما زیاد رخ داده، حالا دقت کردید یا نه، یعنی خدایی که اول ابتدایی میشناختیم با خدایی که اول فلسفه خوندنمون شناختیم با خدایی که مثلا آخر فلسفه خوندنمون شناختیم رفت بالاتر، خدا که نرفت بالاتر، من رفتم به درک بالاتر از خدا رسیدم. منظورم معلومه ها؟ تو اینش مناقشه نداریم ها، این اگه
میشه
حالا میخوام اینجا برسم توی دیگه. ما هر بالاترین افق معرفتی که قرار بگیریم توش همه چیز رو توی این افق میبینیم بالاتر از خودمون رو هم، این خیلی مهمه تو شناخت اشیا. ببینید از بید از چه بید، یعنی من امام صادق رو در حدی که من میشناسم امام صادق رو میشناسم، اون جمله اصلا در ادبیات دیگه کاملا معنوس باشه باش. ما عرفنا حق و معرفت یک، در چه عرفنا؟ در حد خود من نبی پیامبر. من در چه عرفنا؟ در حد سوزنچی عرفنا. این دیگه واضحه، یعنی هر واقعیت ولو خدا که بالاترین واقعیته، اگه من بشناسم چقدر شناختم؟ درد خدا درد خود هم خیلی مهمه، منظور معلومه، یعنی هر چیزی رو، یعنی امام صادقی که سوزنچی داره معرفی میکنه امام صادق سوزنچیه نه امام صادق علیه السلام، حرف معلومه، یعنی اساسا ما نمیتونیم از خودمون بالاتر بریم، تقلا میکنیم وقتی با درخته دور خودمونیم دور اون نیستیم، این حرف واضحه قبوله. حالا اگه اینجور هست میخوام بگم ما تو چی؟
به نسبیتش
نسبیت رو اصلا من با نسبیت به شدت مشکل دارم خودم، هیچ قصه این نخواه کنم بخواه بسن به نسبیت دارم. ما اون نکته که نتیجه بگیرم اینه، میخوام بگم این که شما سراغ هر حقیقتی برید تا اونجایی که تونسته حقیقت شناسید بره بالا این حقیقت رو میشناسید، ولی این حقیقت خیلی بالاتر از افقهای حقیقت شناسی ما باشه
حدش.
حالا این برای این بود، یه کسی که به نظر من که روایت داریم که روز قیامت قرآن وارد میشه به نحوی که بکره بکره هیچ کسی انگار به سراغش نرفته، چون حقیقت قرآن روز قیامت هم وارد شه غیر از اهل بیت که ادله قرآن هم هیچ کس سراغ قرآن نرفته، معلومه دیگه که توضیح داره که نمیخواد قبول داره دیگه، اون حقیقت اون افقش را دارم میگم. برای همین وقتی که ما اون وقت حالا ما چیکار میکنیم توی فضا؟ ما تو این فضا بالاترین حد معرفتی که هر زمان بهش میرسیم با این قرآن چیه؟ این قرآن اینه. من یادم اون زمان که به شدت وارد فلسفه شده بودم و به شدت با بحث فلسفی کیف میکردن، هر موقع فلسفه یعنی چی؟ من یعنی فلسفه استدلالهای قرآن نهایت استدلالهای برهانیست که گاهی هم مثالای قشنگ میزنه توی بحثش ندید یا نصلا که شما وقتی هر کدوم از این عبارات آخر هر آیه برهان است بر اون آیه و الله غفور رحیم برهان است بر اون جملات قبلیش، جوابی ها گفتید خیلی هم دکتی دقیق و قشنگی، هر جا تو قرآن نگاه کنید هر جا مثلا یکی چنین چنان است و الله علیم و حکیم، علیم و حکیم حد وسط اون مقدمه است. خب این دیگه اوج فهم من از قرآن بود، یه زمان میگفتم قرآن یعنی چی؟ یعنی برهان در نهایت خود. بعدش یه مقداری فهمیدی که چیزی به اسم عرفان هم وجود داره؟ تو اینجا که اغلب تو اینجا دارن حرف میزنن هنوز که هنوز تو جای ما
قرآن چیه؟ قرآن شهود محضه، قرآن مکاشفه تام به پیامبره، قرآن مکاشفه تام به پیامبره یا قرآن بالاتر از مکاشفه تام به پیامبره؟ این سوال مهمی ها. کجا این سوال خودش نشون میده که آیه سروش میاد سوء استفاده میکنه از این حرفی که عرفا هم گفتن؟ این است که آقا جون خلاصه حدیث قدسی با قرآن فرق داره یا نه؟ فرق داره یا نه؟ ممکن فاهمی فرق داره دیگه. فرقش به چیه؟ پیامبرم که مکاشفاتش کلن تامه، پیامبر که مکاشفه ناقص نداره، اسمت پیامبرم تو اوج خودشه، اول مخلوق هم هست و همه جایی چیزن بحثه فلسفی هم در پیامبر میدونی سر جاش محفوظه. پس چرا حد آقا این حدیث قدسی با چه فرقی میذاریم؟ الان بلاسه چه فرقی میذاریم؟ میگیم حدیث قدسی الفاظش از پیامبره، قرآن الفاظش از خداست. درست یعنی؟ فرق دیگه شو سراغ داری تو این دوتا؟ برای همین میخوانم او قرآن یه جایی داره بالاتر از مکاشفه. منتها ما چون تا حالا بالاتر از مکاشفه نرفتیم تو عالم پیدا کنیم، همیشه میگم من باید بحث یک دور بحث کردم سرش بشه همین حرف رو که آقا یعنی این شوخی جدی آیا سروش با همین حرف بس تجربه نبی زد با همین حرف سراغ اون چرت و پرتایی که تو بحث توش مطرح کرد که آقا پیامبر خلاصه با لفظ خودش میسازه؟ اگه شما گفتی قرآن نهایت شهود پیامبره، فقط میتونی بگی آقا تو لفظ سازش آدم معصومی بود بخوای در قاش سروش وایسی، اما واقعا این بود؟ خب تو حدیث قدسی هم آدم معصوم بود، مگه پیامبر وقتی حدیث قدسی معراج داره تعریف میکنه اونجا معصوم نبود؟ اشتباه کرد؟ یعنی حرفای سروش همون گونه که توی قرآنش وارد نیست. دیگه خوندید نخوندید به مقاله معروفش رو تو بس تجربه نحوی بحثه که چیز توتی و نمیدونم چی یه حرفی میزنه که خیلی هم جنجال شد دیگه. آیه سبحانی موضوع گرفت، خیلی موضوع گرفتن علیهشون که گفت تو پیامبر خودش به خاطر فرهنگ عربی خودش
سفیر
حق یا چیزی سفیر آره یه هم عبارت که یه پیامبر که بعد اون مقاله دومش توتی و چی بود عنوانش توتی و که با پیامبر توتی نیست، توتیه که فقط لحظه میشنوه تکرار میکنه. پیامبر خودش تعریف میکنه از پیامبر که خودش خیلی وقت مکاشفه کرده، بعد خواهر خودش مکاشفه کرده، بعد لفظم خودش بگه دیگه. نمیتونه که لح خدا که حرف نمیزنه، حرف زدن سر خدا یعنی چی؟ این اشکالی که دون مقالش کرد. خب حالا حرف اینه واقعا مرد حدیث قدسی قرآن چیه غیر از این است که لفظش خدا قرده، خدا لفظ قرده یعنی چی کار کرده؟ ما چون تا حالا نرفتیم سراغ این افق از بحث جایی که خدا تو لفظ داره وارد کار میشه، برای همین نهایت فهمون یعنی برای همین است که قرآن درسته که نوره، اما لا تعجل به قرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، اون نوره غیر از این وحی است. اون نوره که یه حقیقت باهده بود، یه نور باهدی حقیقتش به پیامبر منتقل شد، همه اطلاعات قرآن هم پیامبر داشت. لا تعجل به قرآن همین داره دیگه، قبل از اینکه وحیش تمام بشه تو نگو. یه پس میدونسته، حالا چرا نگه؟ بخاطر اینکه لفظ قول لفظ خدا، این پیامبر خودش آخر این هر چیزی دیدم نمیدونم، من خیلی بحثا رو نخونم، ولی آخر این شرح عرفانی دیگه پیامبر در اون مرتبه از خودش به خودش داره افاضه میکنه، این چیزی که میگن که منم نفهمیدم یعنی چی. حالا من به نظر میسی که دیگه از حوزه زبان، که حوزه زبان ما رو وارد افقی میکند که از افق شهودم علالقدر بالاتر بشه. منتها این افق زبان یعنی چی؟ و اگه این حرف درست باشه، اینا فقط دارم دوباره یادآوری می‌کنم، بلند بلند فکر کردن ها، ادعا نیستش. اگه این حرف درست باشه، به نظر من همون آیات رو به همون ظاهرش باید گرفت و بریم اون ظاهر رو کشفش کنیم، نه اینکه بریم تعبیرش کنیم. علم آدم اسماء کلها، تو روایت میگه اسماء این اسماء، حتی این کسی در دیگه حتی این فرشی که تو نشستی روش یه عبارت داره، اسماء اسماء یعنی زبان. به اتفاقا انسان اهمیتش نسبت به غیر انسان بخاطر اینه زبان داره، چون اگر زبان نداشت نمیتونست. این شما دقت کنید، نقش زبان بسیار مهمتر از معرفت اصولیه. چرا مهمتره؟ چون اگر زبان نداشتید نمیتونستید انتقال معرفت انجام بدید، فقط در جا معرفت میتونستید بگیرید. مثلا انسان چرا با سایر موجود متفاوت شد؟ بخاطر زبان. یعنی همه موجودات اطلاعات رو به دست بیارن میتونن منتقل کنن، اما در جا منتقل زبان هم تو کتابت بیش از همه خودش نشون میده تا توی تلفظ. آیا حقیقت قرآن لفظه یا کتابه؟ لوح محفوظه
یا الفاظ وحی، کتاب مبینه. این تو تلقی اولی اغلب اخیر این است که اصل قرآن وحی، بعد کتابت شد. آیت قرآن بریم اصلش کتاب، بعدش شد لفظ. درست یا نه؟ تو قرآن حامی و کتاب مبین، نمیدونم که بل موقع قرآن و مجید فی لوح محفوظ، کلماتی که کتاب داره تو قرآن، کتابون انزلناهو، کتابی رو نازل کردیم. منتها ما چون کتاب میگه فقط ذهنمون این کتاب اینجوری به ذهنمون میاد، میگه این که بالا نبود که بیارنش پایین. پس این کتابه بعدن نوشته شد. حالا که بعدن نوشته شده، پس لفظ اول فرشته گفته بعد نوشتنش. قبل از که فرشته بگه چی بود؟ فرشته یه چیزی رو آورد گفت، یا از گفتن فرشته یا از گفتن خدا شروع شد، از کتابت خدا شروع شد. این همش جای فکر.
یعنی شما می‌فرمایید که علم آدم الاسماء کلها،
یعنی علم اسمایی
مکتوب بوده، اون علم مکتوب بوده
اصلا داریم دیگه تو روایت
ما، بعد او از اون مکتوب اسم رو تعیین.
حالا سر آدمش نگفتم، ولی این داریم دیگه که میگه ما به
شما از اینجا شروع کردید دیگه، گفتید حتی این
اسم اسما بوده. من می‌خوام بگم مسئله اسما، اسم ناظر به لفظه، به زبانه، نه ناظر به الان قالان اسم رو بحث و عرفانی میکنن. اسم میگن یا اسم الاسمه، اسم یعنی حقیقت. دید یا نه بحثی جبه آیا اسم واقعا یعنی حقیقت، یا اسم یعنی زبان؟ اما زبان که داریم میگیم نه معنی قراردادهای بشری، قطعا این نیست، یعنی این مقدارش که قطعا مردوده. اما یه افق دیگر زبان داره که تو اون افق خدا حرف میزنه. تو اون افق تو خدا حرف زدنش هم کتابتش مقدم بر سخن گفتنشه. مثلا این افقا یعنی چی؟ من نمیدونم یعنی چی. میگم این ظاهر آیاته که این ظاهر آیات به نظرم بی رفت نیست. حالا ما فعلا حد معرفتمون از این بالاتر نرفته، نه که اونا هیچ خبری نیست، فقط تنفسشو باز کنیم. الان این بحث زبان شناسی غربیا افق بحث زبان رو خیلی برادن باز کردن که چگونه انسان در زبان زاده میشود. انسان با زبان فکر میکنه، انسان با زبان زندگی میکنه. از زبانی به زبان دیگر منتقل شدن چه تغییراتی تو انسان انجام میده؟ فرهنگ دوام شرکت زبانه. این هم یک افق از تحلیل علوم انسانیه که ما توی افق بحثی داریم. مهمترین بحث به نظر من خود این که ما میخواییم واقعیات از دل متن به دست بیاریم. قرآن دیگه ما میخواییم واقعیات عالم رو از دل متن مهمتره برامون تا از دل برهان. یعنی اگه واقعا قرآن گفته باشه اینجوری بگم، من قبلا اینو تو کتابم اینو نمیشتم، خلاف این نوشتم، ولی الان دیدگاهم داره یعنی دارم فعلا بالا پایین میکنم دیگه. اگه واقعیتی رو یه برهانی ببینیم، مطمئن ترین که این برهان با هر گونه فهمی که داریم، فعلا نخوام محور برای فهم بخونم، بخوام بگم اون چیزی که جلوی ما گذاشتن، این برهان به واقعیت میرسه یا یه آیه قرآن این آیه بیشتر به واقعیت میرسه؟ ببینید این به تعبیر دیگه بگم، به تعبیر دیگه، این تعبیری که بچه از علما دارن در برابر نه افق مرتبه، این تعبیر که بچه از علما دارن، این تعبیر من خیلی تازه خوشم اومده. کدوم از علماست که گفتش که من ایمان دارم به آنچه امام صادق علیه السلام بهش باور داشت؟ که علما از شنیدی دیگه
درسته،
اواخر عمرش میگفت آقا تو به چه چجوری مثلا معاد بوده
دیگه.
سر معاد بوده، سر چی بوده میگفت؟
شو زراره اینجوری بوده استاد،
زراره
خودش که همچین آخر عمرش که میفهمه امام صادق امام باقر شهید شده، پسرش رو میفرسته مدینه، بعد میگه که اون
تا اون که سر خواسته
بفهمه امام کیه، بعد میگه که من ایمان دارم به اون کسی که جانشین
امام بود. نه نه این نمیخوام، نه این یکی از علمای همین نزدیک متأخرین بود، یعنی شاید مثلا تو همین 100 سال اخیره که نمیدونن درباره معاد جسمانی، درباره که اینا سوال میکنن میگن باور تو معاد جسمانی چیه؟ مثلا یکی معاد جسمانی، یکی مسائل مغلق فلسفی، میگن اعتقاد من به همان چیزی اعتقاد دارم که امام صادق علیه السلام بهش اعتقاد داشت. یعنی با برهان هم به این تصویر رسیدن، اما میدونم آنچه که امام صادق علیه السلام بهش بیان کرده او بالاتر از این برهانه منه. منظورم این
دیگه من برهان رسونده به اونجا که
قول امام صادق. بله
بله من همینجاست که ما چطور نه منتقل میشیم به همون قول امام یا همون قول قرآن.
قرآن
خب ببینید، نه یه نکته دیگه است، یا شما یه تقدم زمانی داره کاملا شما قبول میکنه، شما اصلا من فقط هستم، فقط
اینم، اصلا فقط تقدم زمانی نیست،
بنده در منظر امام ان شاء الله خدا توفیق بده مشرف بشم چه چیزی میفرمایم.
خب
فهم من از فرموده ایشون چجوری تلقی میشه؟ من چجوری مطلب رو تلقی
میکنم؟ چجوریه
این خودش نیازمند داشته های قبلی من دیگه فلسفه من
واقعا نظر نیست. من قبلا هر چی که
امام القا بکنه، امام القا علم بکنه بیاد جواب
در مورد
قرآن از حرفاتی من همچین که دارم همین موضوع رو گرفتم ولی الان دارم توش انقض میکنم. مثلا من اینجا این تعبیر شما رو خیلی تندتر اینجا گفتم، گفتم آیه قرآن اگه به ما بدن با عقل ما ناسازگار میشه ازش عدول میکنیم. با عقل من یعنی عقل برهانی دارم، عقل برهانی
سر درسته که آقای زرن هر روز همین کنم همین آیات رو زرن کنم
جاستا در مورد قرآن فوقه ها همین یعنی درسته خارج از هم میگن قابل ظاهر قرآن اصلا قابل استدلال نیست برای فقه و مسائل فقهی. یکی این بحث یکی این بحث ابتدای امام رو که انسان میبینه مثلا یه استدلال قرآن کرده دقیقا مخالف ظاهره استدلال شده. قادر ما برای فهم قرآن فقط به معصوم نیاز داره.
مشی فوقها اینا مشیشون این هست، مشی خوبی نیست. از پوزیشن های فوقها منتها نه واقعا به نظر مشیشون این نیست. برخی فوقها ها میتونید بگید مشی اینه ولی به نظرم مشی نیم فوقها این نیست. اما از اون طرف چون نگران برداشت های سطحی و سوری هست ولی لاقل مثلا من بخواهم یعنی اون مرقه که هم نمیدونم ولی من مکاسب که خوندم و شیخ انصر خیلی بهش ارادت پیدا کردم. به نظرم شیخ انصر قطعا مشیش این نیست، یعنی این نیست که آیه قرآن رو بذاره کنار. بعد حتما نشون میده چه وجهی توی آیه هست که بخاطر این وجه این خروج رخ داده. حالا این دعواشو سرسنده کنیم. نکته من اینجوری گفتم، کتاب اینجوری گفتم. بود اصلا شما ظاهر آیه خلاف برهان باشه آیه میذاری کنار. مثال خیلی مثالم آوردم تو کتابم، مثال ید الله. گفته ید الله شما نمیفهمید خود دست داره. اما انصافا آیه ید الله رو کسی بخونه اصلا ذهنش سراغ دست نمیاد. آخه آیه رو نخوندن. آیه چی داره میگه؟ میگه الا الذين يبايعونک انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. آخه تو این فضا شما از يد الله سراغ مجسمه به يد الله تمسک کردن. اولا آیات باخر بنده واقعا مجسمه به این قرائتی که ما ردشون میکنیم وجود تاریخی داره؟ اینا رو نگاه کنید. یعنی من یادم این وهابیا رو خیلی بهشون بعدی رو گفتم رفتن وهابیا که به نظر من مجسمه بودن مجسمه نیستن. وهابیا کاملا معطلن اگه بخوام بگم، یعنی تأثیر میکنن تجسیم نمیکنن. برید بخونید آثارشون رو. یعنی شما وقتی هم برید که نسبت بدید ببینید واقعا وجود داشته. هیچ کس برادر ید الله دست برداشت نمیکنه چون محل بیعته و بیعت هم دستش موضوعیت نداره. دست دادن یه نماده، یک اقدام. این همه میفهمن این بیعته، این که محل رحم دست دادن که بیعت نکردن، این اقدام توی این شرایط خاصه. حالا وارد بحث نشیم. حالا نکته این بود میخوام اینجور بگم شما یه جور دیگه بگم منظورم بهتر شد من باشه. شما فرض بگید امام زمان علیه السلام در مقابل شماست و شما میدونی امام زمانه ها، نه که شک داشته باشید. و بعد محکمترین برهانی که به نظر شما خیلی امام صادق علیه السلام در حالی که تو امامتش تردید نداری به شما میگه آقا امتناع تناقض شما فکر میکردی باطله، تو همه حوزه‌های واقعیت باطل نیست. اینجور هم بگه که خیلی سریع در جو سریع بگه باطله که آدم میگه یه چی ما خواهی یه کمی خواهی محمله هم براش بذارم چی کار میکنیم؟ ما الان تلقی فعلی ما این است که امتناع تناقض تمام حوضای باقیت بیاده میشه. اگه امام زمان علیه السلام اینو بگه شما چند لحظه بعد ملک الموت بیاد بگه خلاصه حرف امام زمان رو قبول کردی یا باور قبلی خودتو به من گلمتی خب خوب بزادی نجه که بدین من میگم که من یکی میان اون زمان میگم یه چیزی بخواسته بگه من تا حالا اشتباه میکردم من رفتم میتونستم منظورم برسونم. حرف من اینه، یعنی در حالی که آیات قرآن نباید ظاهر گرایانه تفسیرش کرد، نباید هرگز که اولین چیزی که به ذهن من خطور کرد همونو بگم معنای آیه است. اینا غلطاییست که فقها نگران اینن، اینا همه سریزش محفوظ. اما در این حال برای ماها جایگاه برهانهایی که باش برسیم به واقعیت با کلام معصوم اینا پایین تر از اونه. اگه استدلال داشت که اصل خونه معصوم با استدلال رفت این سراغ
شد میخوام بگم یعنی اینجور پیش برید که زیرا به اون استدلال که از سراغ معصوم رفت
نه دیگه نکته شمید بودم شبیه برای من رفتم سراغ زمانی و حس رو مثال ببرم. شما با حس معرفت رو شروع میکنید، بچه اولی معرفت رو حس به دست بیاره. اما وقتی عقلش بارور شد عقل حس رو تخته میکنه و حرف عقل قبول داره. این عقل حاکم اصلی اوست، ولی به شورش باعث میده. ما با استدلال عقلی رفتیم سراغ معصوم، اما اگه معصوم برامون حل شد یا کسی معصوم براش حل نشده، حل نشده آره، مثلا شما مثال معروفش میگه قاشق رو میکنه توی لیوان،
هر کش میکنه که این نزدیکی برن تختش نمیکنه،
پس این مورد حس و تغییر گزارش حسی شما تخته میکنه، شما چشم دیده شکسته، عقل دیگه نشسته، تخته میکنه دیده شما رو دیگه، یعنی ادراک حسی شما رو من میگم مناقشه چیز نکنید، ما میگم یعنی اون که ما بگیم حس، من گزارش حس یعنی گزارش حسی دیگه، خود حس که فیاد نفسی که چیزی نیستش که بخواد تخته بشه یا نه.
اونجا هم بحث زنی و صدور و قطعی و دلاله و
بله همون این کاملا بروز پیدا میکنه. یعنی چرا ما از اینا عدول میکنیم؟ چرا زنی و دلاله میدونیم؟ اما اگه همونجا دلالت غیر از برهانه، دلالت کلام، یعنی شما موضوع محمول و رابطه دلالت میگره برای شما، ولی که برهان بر مطلب نداشته باشید. بر همین اگه بعضون کلامی گفت الف ب است، در این برهان ناشید الف به نیست، من نکتم این تیکش بودا، با برهان دستدیم اما دلالت الف به هست، برای من قطعی و دلاله بود. مثلا امتحان تناقض رو برای این دلم، اگر معصوم و یعنی حل کرده باشم برای خودم به روال درست منطقی، من هیچی میگم الف به نیست، این کدوم بود معصوم بود. حالا این فقط از باب باز کردن ذهن بود، گفتم اینا دارم بلند بلند فکر میکنم، یعنی دلیل حرف نهایی و قول چیز نیست. من وقت میاد تموم شد، من خیلی سریع یکی محور سوم هم بگم، چون نبودی من موضوع بحث این بودش که علوم انسانی تو فرچه بسترهای شکل گرفت و ما کدوم علوم ما مابیزه علوم انسانی میتونه باشه. یه بستر در مقابل علوم طبیعی بود که عرض کردم که تو این فضا فلسفی رو مطرح کرده، یه قسمتی که علوم انسانی از سنخ علوم هنجاری هن، حکمت عملی هن، کدوم اگه نباشه ما فکر برست کنم، یه دسته دیگه که علوم انسانی از سنخشون از سنخ زبان هن، از سنخ اثر زبان هن، برای من شما به سراغ زبان و زبان رو درگیری، از زبان به علم برسی. این توضیح خواستم میگم که فقط این رو دارم، یه از که گفت بی ربطی نیست. و دسته شما که علوم انسانی از سنخ علوم تاریخی هن، از سنخ تاریخ هن، انسان در گذر زمان، یعنی زمان گذشتن زمان است که اشیا رو اشیا میکنه. این فضا فضایی که توی فضا هگلی و اینا خیلی بروز پیدا میکنه، توی سنت خودمون من مابعضای براش ندارم غیر از خود علم تاریخ، که علم تاریخ هم غالبا علمای ما علم ندونستنش، یعنی تاریخ سلسله حوادث است. اما توی فضاهای غربی تاریخ ببینید بعد باید
رسکش مارکه
چی؟
میان
اونها علم میدونن یه روشه نه، اصلا مدل معرفت اینجا بسیار متفاوت میشه. بعد هم میان انسان شاید به نظر تاریخی بشناسیم، ویژگی اصلی تاریخ این است که تغییر داره میکنه. این مشکل دوره اول فلسفه، اول فلسفه این بودی مشکل هراکلیتوس، میگه آقا جون همه چیز گذر در یک رودخانه دوباره نمیشه از شنا کرد، این مثال معروف میشه. یعنی که شما که اصلا افلاطون در مقابل اینا بایستاد، سقراط در مقابل اینا بایستاد، گفت واقعیت ببینید فقط اشکالی رو پررنگش بکنم، ما قائل به حرکت جوهری هستیم، حرکت جوهری یعنی آن به آن واقعیت داره عوض میشه. اگه واقعیت داره عوض میشه شما چی میخوای بشناسی؟ شما این واقعیت رو میخوای بشناسی که لحظه بعد چی دیگه است؟ چه جوری میشه واقعیت که آن به آن عوض شده نیست بشناسی؟ اینجا حیث تاریخ جدی میشه. چی فضای رایج ما اومد که من سراغ دارم اصلا رای برای شناختش نداریم، برای تاریخ گزارا حوادث جزئی شخصیه، ما علم به ثابتات تعلق میگیره.
واقعیتی که گذشته این رو برایان میگه از گذشته میشه واقعیت موجود تشکیل میشه یا نه؟ ما اگر دارید آن دار حرکت میکنید که تاریخ بیمعنیم که زبان حال این تقالفه
زبان حال هم نداره، چون زبان وایستاده که نداره
ایستاده،
اما حالی که
الان داره حال همین الان رد شد. هیچ ببینید این مشکل فلسفی بعد یاد بریم باشت کنید وقتی مگوهش میخوام دیگه واردش نشن. این زمان رو این مشکل مهمه ملا صدرا که به نظر ملا صدرا آخر حلش نکرد. مشکلی که ابن سینا تو حرکت جوهریش چی بود؟ اگه تو گفتی که جوهرم تغییر میکنه، پس وقتی بخوای تغییر رو نسبت بدی به کی نسبت میدی؟ ما میگیم باید جوهر ثابت باشه، عرض عوض بشه که بگیم این عوض شد، عوض شد یعنی جوهر ثابت عرضش عوض شد.
اشکال معروف ابن سینا اینه بعد از جوهر. مولا صدرا میگه اصلا عرض چون تابع جوهره، تغییر عرض نشان میده جوهر تغییر میکنه، این استدلالشه. اما حالا چیزی که ثابته چیه؟ بریم تو آثار مولا صدرا بخونیم. یه جا مولا صدرا در مورد داره، یه جا صریحا اصرار میکنه میگه امر ثابت وجوده، یه جا دیگه اصرار میکنه امر ثابت ماهیته. یعنی خود مولا صدرا توی خود کتاب مولا صدرا مثلا عجیبه نیست که شما چجوری قائل به حرکتی در جوهری و ثبات نداری. اگه ثبات نداری واقعا تو چیکار باید بکنی؟ این مدل فکری است که توی فضای ما هست که حتما باید با ثابت واقعیت حل کنیم. اینا میخوان با ذات متغیر حلش کنن. با ذات متغیر حل کردن میشه فلسفه هگل دیالکتیک. اگه شد جلسه بعد اشاره به این میکنم دیگه، چون وقتمون
گذشت. بحث وجود
فقط یادآوری میکنم، منم دیگه یادش میکنم. چی
اینا سیر چی بود؟
سیر فلسفه غربه از دوشنسی معرفت شده زمانشناسی رسید. ما خواهم این سیر درسته اینا با مدل بحثون چون به قصران نسبی گرایی میرن هی بیراه دارن میرن، یعنی افق تحلیلشون به نسبی گرایی میکشه خیلی بیراه هست. اما اگه شما نسبی گرایی از دلش بکشی بیرون بذاری کنار، سیر اصلیه و سیر درستیه. منتها چون اینا نمیتونن تحلیلش کنن هی میرن تو نسبی گرایی. خب السلام علیکم. آقا دوستان کسی این جلسه رو پیادهش میکنه؟
قرآن تموز خودم رو هم دکت میکنید رو حس کنید که نخواهید که کرده میکنید من رو حاضر کنم.
نه اگه قول بدید امتحان رو اجازه بدید ما بلند بلند تو
امتحان. اصلا من امتحان نمیگیرم از این طور خیاله
بر سو. اگه لازم میدید اون بخش باشی باید من نمارو بشتم فرصت از نگاه اون یکی بیده، ولی اگر اون بخش قرآن کمی بسته ازمان فلسفه بود رو لازم نمیتونی من پیاده میکنم، ولی اگه لازم میدونی بعد دوست میدونی.
حالا اگه دوستان کسی پیاده میکنه کاملش رو، اگر نشد دیگه مجبور شیم برای مثلا
دیگه. من چون صحبت شما موافق نبودم نمیتونم.
نه باید موافق باشی. مطلب چی گفته شد بعد نقل
صحبت با تهران رو فقط جوه قرآن کلی باید اینقدر بحث کردم دیگه از همونجا.
باشه آقا شما زحمت شو بسته کشید دیگه دست شما در نکنید. اون فقط حداقل یک گزاره چند جمله گزارش بگید.
سوال چیزی بود همین سوالی که گفتید رو.
نه میگم مال این بحث قرآن هم در حد یک گزارش خیلی مثلا پنج جمله بود نمی‌دونم. یه چیزی که فقط باشه که این بحث مطرح شد. حالا ان شاءالله اگه شد خودم شاید تکمیل شد. السلام علیکم. آقا کسی پایین داره میره؟
سبب فهمیدم.